اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لله خدا. یکی از مباحثی که خیلی برای مردم اهمیت دارد عمل ما، گرچه عمل غیر معصوم حجت نیست، اما اینها مال کلاس های درس و استدلال تو حوزه است، تو مردم اینطور نیست. اونها عمل روحانی رو حجت میدونن، اونها کار به مباحث اصولی و قواعد فقهی ما ندارد. اونها نمیدونن که فقط عمل معصوم حجت، عمل ما رو حجت میده. از دیروز دیگه بازار نقد و انتقاد و مشاجره و مجادله تو مردم گشوده شد. یکی از این گفت همون دیشب دو تا برادر تا حدی که دیگه دست گریبان هم بشن به بحث، ما چه کنیم؟ ما باید خیلی احتیاط بکنیم. مردم از عمل ما باید بفهمن غیبت نکنن، از عمل ما بفهمن تهمت نزنن، از عمل ما احتیاط کردن رو متوجه بشن. اعبد الناس من وقف عند الشبهه، ازهد الناس من ترک الحرام. اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب. تو این مجادلات همش صرف مجادله نیست، تهمت زیاد زده میشه، دروغ زیاد گفته میشه، غیبت زیاد میشه. فارق بین ما و مردم این هست که ما باید احتیاطات خودمون رو بکنیم. به قول معروف میگفت بعضیا صد تا چاقو میسازن یکیش دسته نداره. گاهی اینطور صد تا تهمت میزنن یکیش درست نیست. جرح دیگران، حیثیت دیگران مثل دماغشون، همونطور که دماغشون حفظش واجبه، حیثیتشون، آبروشون، این هم باشه. چه دلیل داریم برای دنیای کسی آخرت خودمون رو خراب کنیم؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در یک کلام بسیار زیبا فرمودن لیس مننا من ترک دنیا به آخرته ولا آخرته حول دنیا. برای دنیای خودش حق نداره آخرتش رو ضایع کنه، چه برسه برای دنیای دیگران. بعضیا برای دنیای دیگران آخرت خودشون رو خراب میکنن. و باید مردم رو متوجه کرد که هیچ مبحث سیاسی و هیچ مبحث اجتماعی مجوز غیبت و تهمت نیست، مطلق مجوز نیست. این روایت رو نمیدونم خوندم اینجا یا نه که امیرالمومنین میفرمان الا اخبرکم بالفقیه، میخواید فقیه و عالم ربانی رو بگم کیه؟ من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یؤمنهم من عذابه. من دیدم بعضی جاها اهل علم میشنن باب سخن و مجادله و غیبت رو بعضن باز میکنن و این خلاف اینه، یعنی به گونه ای عمل میکنن که با ایمان میکنن مردم رو از عذاب، یعنی با عملشون اثبات میکنن که تو هم انجام بده مطمئن باشی چه اتفاقی نمیاد. امیرالمومنین فرمان عالم ربانی و فقیه کسی چه لم یؤمنهم من عذاب الله، مردم رو ایمان نمی کنن از عذابی که در اثر عصیان و گناه اونهاست، یعنی به گونه ای عمل میکنن مردم لاابالی بشن، هر چه میخواد غیبت کن، هر چه میخواد تهمت بزن. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، عالم و فقیه نمیاد اجازه بده که آقا بکن، چون این منحث سیاسیه غیبت جایزه، گناهش با من، تو غلط کردی که گناهش با تو، آخه اون بدبخت روی چه گناهاش رو نمیریزن رو تو، اونو میبرن جهنم. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، لذا خیلی در این بله ما اصول رو باید به مردم بگیم، هدایتشون کنیم، راهنماییشون کنیم، بگیم امام صادق علیه السلام فرمود لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیها فی امر دنیاهم و آخرتهم و ان عدمو کانوا همجا فقیه عالم ورع طبیب بصیر ثقه امیر شاهد من این آخرش امیر خیر مطاع. امام صادق فرمودن در هر جامعه سه رکن و عمود نیازه، یکی فقیه عادل که ولی فقیهه، یکی هم طبیب بصیر و مطمئن که طبیب جسم انسان ها و جامعه، یکی هم امیر خیر مطاع. بعضی گفتن اینجا امیر خیر مطاع، به اعتقاد من خیرون بشه، یعنی باید کسی رو انتخاب کرد که بهترین باشد و مطاع باشد، اونقدر اطمینان شریعت به او زیاد باشه که قابل اطاعت باشد، یعنی مردم رو به بیدینی دعوت نکنه، مردم رو به لاابالی نکشونه، مردم رو در مسیر صحیح اسلام قرار بده. این کلیات را چه دلیل داره ما خودمون رو گرفتار بکنیم، یکی اون بگه یکی ما بگیم، دعوا بکنن با هم کلیت رو بگیم پاشون از دست بریم، این راهش، و الا گرفتار میشیم. مگر اینکه واقعا موردی رو اگر میخوایم مصداقا بگیم حجت برامون تمام باشه، بدون غیبت و تهمت اون مورد رو با استدلال اثبات کنیم که آقا این اصلحه، اما بدون غیبت تو، آقا هدف وسیله رو که توجیه نمی کنه که. اون حرف کمونیستا و منافقینه که هدف وسیله رو توجیه می کنه، اون حرف ماتریالیزمه و ولی مسلم و مؤمن هیچ وقت هدف و وسیله رو برای توجیه نمی کنه. انشاءالله مواظبت کنیم و بتونیم وظیفمون رو به نحو شایسته انجام بدیم. هذا مبحث التعادل و التراجیح الله الرحمن الرحیم المقصد الثامن فی تعارض الادله و الامارات. این آخرین فصل مقصدی است که مرحوم آخوند در کفایه بیان میکنن. 8 مقصد داشت، این آخرین مقصد. البته در این مقصد 2 موضوع رو مطرح بکنن، یکی باب تعادل و تراجیح و بعدم به عنوان خاتمه‌ای در بحث اجتهاد، اجتهاد و تقلید، شاید اجتهاد مطلق لازمه یا اجتهاد تجزی هم قابل کفایت هست در تقلید. اصلاً میتونه کسی مجتهد متجزی باشه و دیگه در بعض مسائل از خودش، از نظر خودش پیروی کنه یا نه، تا مجتهد مطلق نشه نمیتونه راه تقلیدش رو ببنده. اینا مباحثی هست که اونجا هست و بعد میتونید مراجعه کنید و ملاحظه و بررسی کنید. اصولا هم اینجوره که یک کفایه کامل خوندن دیگه طرف رو غنی میکنه از اینکه بتونه واقعا بحث اجتهاد و تقلید رو به کمک شرح و حواشی و مطالبی که در اون باب هست بتونه خودش ملاحظه بکنه. با این حال دوستان میتونن اونچه که از این کفایه رو نمیرسن در تابستان هر جا هستن اگر کسی رو پیدا کردن بگن براشون بگه اونجاها رو. ما خوندیم، ما اجتهاد و تقلید رو هم خوندیم، پیش استاد خوندیم، ولی امروزه که حوزه همین تعادل و ترازیش هم کمیتش لنگه و خیلی مهمه. یعنی کسی فکر نکنه که اگر خودش بخونه همه یا اون چیزی که پیش استاد هست گیرش میاد. یک کسی این مقدمه مغنی رو حالا مثلا سال 58 و 59 بود که من تو این مدرسه کرمانی ها مغنی میگفتم، بعد این مقدمه مغنی یه جا دارد که و ان الجواد قد یک بود، یه دفعه گفتم ظاهرم براتون نمیدونم، مغن لبید، نه مغن لبید، اون موقع مغن لبید میگفت. خب من اینجا رو پیش شاگرد ادیب نیشابوری من خونده بودم، خب معنا کردیم و ان الجواد قد یک بود. ابن هشام میگه که جواد، و جواد یعنی اصل، اصل حاذق تیز رو به تربیت شده، و ان الجواد قد یک بود، میگه اسب حاذق تیزرو خوبم گاهی میخوره زمین. لذا حالا ابن هشام اگر در این کتاب جایی لغزش داشته شما زیاد بهش بد نگید. تا ما اینو گفتیم بعضی طلاب گفتن آه شما قبل از اینکه شما بیاید این درس رو بگید یک کسی اومده این مقدمه رو گفته و ان الجواد گفته آدم سخی قد یک بود، گاهی خنس میشه. گفتم خب آخه این که اصلا مگه بحث سخاوت ابن هشام بوده که بیاد این حرف رو بزن؟ اون میخواد بگه همونطور که اسب تند رو گاهی میخوره زمین، من ادیب و من ابن هشام هم گاهی ممکنه بخورم زمین. یک بود که کب علال ارض یعنی سقط فل ارض یا سقط علال ارض، این که معناش خنس شدن و اینها نیست که. حالا استاد دیدن خیلی مهمه، یعنی گاهی انسان استاد ندیده یک غفلت هایی میکنه که واقعا آبروش میره. بنابراین معتقدم که این تعادل و تراجیح رو در زمانی در فرصتی انشاءالله تطمیمش به آیون استاد ببینم. خیلی خوب. خب در این مقصد هشتم مرحوم آخوند باب تعادل و تراجیح رو مطرح میکنن. خب تعادل که مصدره میدانیم و تراجیح جمع ترجیحه، نه اینکه در باب تعادل و تراجیح این اتفاق میفته که دو عدل در مقابل هم قرار میگیرن مثل دو چپه ترازو، این روایت با این روایت، این اصل با این دلیل، این دلیل با این اماره، این اصل با اون اصل، مواجهید با دو چپهی که در مقابل هم قد علم کردن، موازی هم قرار گرفتن، لذا اطلاق به تعادل کرده ایشون. اما اینکه اطلاق به تراجیح کرده برای اینکه مرجحاتی در این باب تعادل و تراجیح مطرح میکنه که این مرجحات میتونه اون دو عدل و دو کپه ترازی که در مقابل هم هست یکش رو سنگین کنه و او برنده بشه. یه اعدلشون رو بگیر، اوفقشون رو با کتاب خدا بگی، اوسقشون رو بگی، ما خالفه را فترهو و ما وافقه ائمه المعصومین را فخذو. اینها مرجحاتیه که اونجا مطرح میشه. بنابراین اسم این باب رو تعادل و تراجیح من گذاشتم. این مبحث تعادل و تراجیح هست به نام خدای تبارک و تعالی. مقصد هشتم فی تعارض الادله والامارات. خیلی بحث اینجا کردن که چرا مرحوم آخوند گفته که تعارض ادله و امارات. بعضی گفتن که امارات عطف عام برخواسته، بعضی گفتن عطف خاص بر آنه، اما به نظر میرسه اینشون در مقام تفسیر و در مقام بیان هست. تعارض ادله میخواد بگه که آقا منظورم همین تعارض اماره هاست، اونهایی که برای شما احکام رو بیان میکنه به نحو عام. فصل از تعارض هو تناف دلیلین اول ادله به حسب دلاله و مقام الاثبات علا وجه تناقض او تضاد. می فرماد تعارض اون تنافی دو دلیل، یا نه امکان داره بیش از دو دلیل هم باشه، بیشتر هم ممکنه باشه، همش به جان هم بیفته، همش همو رد کنه. اون وقت این تنافی به حسب دلالت و مقام اثباته و الا در مقام ثبوت و لوح محفوظ ممکنه اینا هیچ تعارضی با هم نداشته باشن. در مقام اثبات و دلالت میبینی اون میگه که صل صلات الجمعه، اون میگه لا تصل صلات الجمعه. این تناقضه دیگه، بگه تجب و صلات الجمعه و بگه لا تجب و صلات الجمعه، بین نفی و اثبات میشه تناقض. این تنافی به حسب دلالت و مقام اثبات، نه مقام ثبوت و واقع. این یه وقت علاوه تناقض یعنی بین النفی و الاثبات، میگه تجب و صلات الجمعه لا تجب و صلات الجمعه، یه وقت عبد تضاد
بین نفی و اثبات نیست، تضاد داره. میگه تجب و تحرم، میگه امروز واجبه بری نماز جمعه بخونی در زمان غیبت، یه جا دیگه میگه حرام نماز جمعه بخونی. نماز جمعه مخصوص زمان حضور امام. میگه اینا فرق نمی کنه، اینا هر دو تنافیه. چه بگوید چه یجب و ولا، بگه تجب و ولا تجب، و چه بگه تجب و تحرم، به شکل تضاد و تناقض. هر دو اینا تنافیه و اینا وارد در باب تعادل و تراجعی هست. حقیقتن او عرضن، یه وقت واقعا این تناقض و تضاد وجود داره، یه وقت نه، بالعرضه، بالعرض و مجاز. حالا میگه حقیقت رو خب میدونیم، دو تا موضوع از هم جدا، اینها رو میگه که مثلا در چه وضعیتی قرار داره. یه چیزی رو میگه، مثلا میگه که ثمن العذرت صحتان، بعد میگه لا بعث به بیع العذره. خب این حتما بالعرض اینجوره، حقیقتا که اینطور نیست. بعد میاد میگه که حالا بالعرض منظور من چیه. یه وقت دو تا ماهیت و حقیقت رو میگه، یه وقت یه ماهیته، ولی بالعرض و مداد دو تا حق پیدا کرده، دو تا لولا الحیثیات لبطلت الحقائق او عرضن. یه وقت این تناقض و تضاد حقیقی نیست، این حقیقتن و عرضن، این تمیزه برای این تناقض و تضاده. تناقض و تضاد یه وقت حقیقیست، یه وقت عرضی، بالعرضه. حالا به ان علم بیان عرض است، یعنی اگر تناقض و تضاد بالعرض باشه، میگه به ان علم به کذب احد هما اجمالا مع عدم سناء اجتماع هما اصلا، این تناقض ممکنه وجود داشته باشه به این شکل که آدم علم به کذب یکی اینا دارد، تجب و صلات و جمعه، الله تجب و صلات و جمعه، یا تجب و صلات و جمعه، یه جا دیگه بگه تجب و صلات و ظهر، این هم میشه. خب من علم دارم که یکی اینا بیشتر درست نیست، پس اینجا تناقضش بالعرضه، یعنی فلوح محفوظ اینجور نیست که یه وظیفه یه وجوب بیشتر در لوح محفوظ نیست، یا وجوب رفته روی ظهر یا وجوب رفته روی صلات جمعه، ولی فعلا اینجا اومده روی این دوتا موضوع. و علیه فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلولهما. میگه شما که الان در آغاز کاری بهت بگم، یه وقتی دی که گفته تجب و صلات و جمعه، بعد گفت که تجب و صلات و زور، زود قضاوت نکنی یا صبر کن، امکان داره اینها جمع دلالی داشته باشه، امکان داره جمع عرضی داشته باشه. نه یا بگو که آقا ازا تناقضا تساقطا، زود حکم تناقض و بار نکن. بعضی مواقع این تناقض، تناقض عرضی و با جمع دلالی یا جمع عرفی، ما میایم از تناقض درش میاریم، حواست باشه. و بنابر این حربی که ما به شما زدیم گاهی تناقض عرضی است، پس تعارض نیست بین دو دلیل به مجرد این که دیدی تنافی داره بین مدلولاشون. گفت ما میدونیم یه نماز برام واجبه، بعد میبینیم میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه. میبینیم به زراره و ابوبصیر خطاب کرده امام علیه السلام، به یکیش گفته نماز جمعه بخون، به یکی گفته نخون. خب حوصله کن، برات میگیم که اونجا که گفت بخون، یه دونه از این سلفی ها اونجا نشسته بود، حضرت تقیه کرد. پس تعارض بین دلیلن به مجرد تنافی در مدلشون نیست. چه تنافی و تعارض نیست؟ اذا کان بینهما حکومتون رافعتون لتعارض ول خصومه. میگیم این که گفت تجب و صلات الجمعه، آب بعد گفت لا تجب و صلات الجمعه، این تجب را برای حضر گفت و لا تجب را برای سفر گفت. کسی که حاضر در وطنش هست تجب و صلات الجمعه، و کسی که مسافره لا تجب و صلات الجمعه. پس ببین یه چی دیگری رو تخصیص زد. چطور اونجا گفت اذا شکک تفبن علال اکثر، بعد گفت لا شک کرد کسی ره شک، یه چی دیگری رو تخصیص زد. اینجا همینطور، اینجا هم گفته تجب و صلات الجمعه، اما بعد که این بابا مسافر اومد گفت لا تجب و صلات الجمعه، یعنی اون تجب و صلات الجمعه فقط مال حضره. پس تخصیص زد. تنافی نیست اذا کان بینهما حکومتون رافعتون لتعارض و الخصومه. آقا چطور اینجا تعارض و خصومت رو برمیداره؟ به ان یکون احدهما قد سیغ ناظرن الى بیان کمیت ما اريد من الاخر. به این که یکی از این ادله گفته شده است و سوق داده شده است در لسان امام علیه السلام، در حالی که نظر داره به بیان محدوده و کمیت اونی که از روایت دیگه، یعنی این که گفته تجب و صلات الجمعه، فرض کنید تو این شهر الان حساب کردن 10,000 نفر تو این شهر الان بالغ و عاقل و مکلف وجود داره، که اینها این 10,000 تا 500 تاشون مسافرن. بعد میاد میگه لا تجب و صلات الجمعه، یا میگه تجب و صلات الظهر. خب این 500 تا رو از اون 10,000 تا خارج کرد، به این که یکی از ادله سوق داده شده، یعنی گفته شده است در حالی که نظر به بیان محدوده و کمیت و افراد ما اریده من دلیل الاخر داره. اونا میخواد از 10,000 تا به 9,500 تا تبدیلش کنه. مقدمن کان او مؤخرن، فرقم نمی کنه، اون خاصه، اون حاکمه، اون مخصصه و اون دلیله زودتر از دیگری گفته باشد یا دیرتر گفته شده باشد، هیچ فرقی نمی کنه. او کانا علا نهبن ازا عرضا علال عرف و فقا بینهما به تصرفه فی خصوص احد ما، یا جوری هستن این دوتا روایت، این کانا عطب ازا کانه، یا این که میگیم تعارض نیست به خاطر اینه که این دوتا دلیل به یک شکلی هستن که وقتی به عرف میگن عرف جمع عرفی میکنن و چه میکنه؟ اون رو تصرف می کند در خصوص احده ما، و این تصرفش هم تصرف عرفی کما هو متردون، این جمع عرفی زیاد است فی مثل الادلت المتکفلت لبیان احکام الموضوعات به عناوین حل اولیه، در ادلهی که می بینیم متکفل بیان احکام موضوعات به عناوین اولیه. میگه آقا نماز واجب، رکوع در نماز واجبه، همه اینها رو میگه واجبه. بعد میبینیم که یک جا میگه که این وجوب برداشته شد، رفع عن امتی تسعه مع مثل الادلت النافیت للعسر والحرج والضرر والاکراه والاضطرار. میبینیم ادله که متکفل بیان احکام موضوعات به عناوین اولیه بود که گفت که آقا قتل دیگری حرام است، نمیدونم نماز واجب است، غیبت حرام است، اینا عناوین اولیه بود. میبینیم این تعارض داره با ادله ای که نفی عسر و حرج و ضرر و اکراه و اضطرار داره. لیس فی الدین حرج رفع عن امتی تسعه مما یتکفل لاحکامها به عناوین ثانویه. این ادله نافیه عسر و حرج ادله هستند که متکفل احکام موضوعات هستند، اما احکام به عناوین ثانویه. حیث و یقدم فی مثلهما الادلتون نافیه. شما نگاه میکنید میبینید که ادله نافیه عسر و حرج و ادله رافعه اکراه و استکراه اینها آمده است و وارد شده بر اون ادلهی که احکام اولیه رو گفته. میگه اینا همه جمع عرفی، یعنی وقتی به عرف متشرع بدی، به عرف علما بدی، میگن که اونجا که گفته نماز واجب است، مال اینه که شما یادت باشه، به هوش باشی. اما اونجا که دست و کولت رو بستند به جای یه چیزی هم زدن بسترت، دیگه به هوش نیستی، دیگه نماز واجب نیست. خوابت برد، دیگه این وجود برداشته شد. مریض شدی، وجوب روزه برداشته شد. ولا تلاحظ نسبت بینهما اصلا. دیگه بین ادله‌ای که عناوین اولیه رو میاد بیان میکنه با ادله‌ای که عناوین ثانویه رو مطرح میکنه نمیان ببینن نسبت چه نسبتیه، برخلاف اون موضوع قبلی که تخصیص و حکومت و ورود بود، اونا میدن نسبت ها رو میسنجیدن ببینن کدام عامه کدام خاصه. خاص میشد مخصص عام. اما دیگه در اینجا مثل ادله عسر و حرج و حدیث رفع دیگه اصلا نسبتش رو نگاه نمی کنن، جمع عرفی میکنن، اینا بهش میگن جمع عرفی. ولا تلاحظ نسبت بینهما اصلا و یتفق فی غیرهما کما لا یخفا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.